و چله نشینی و وعظ زهد را که سید برهان به او الزام کرده بود و همچنین شوق به علم و فقه و کلام و حکمت را که میراث سلطان العلمایی آرمانی پدرش بود، همین توافق مشرب با شمس در نظر او بی‌قدر کرد و اگر هم بعدها گهگاه به آنها رغبت نشان داد، الهاح و الزام مریدان و آن سو عادت دیرینه سالیان قبل از طلوع شمس محرک آن بود، نه رغبت قلبی و نه علاقه به جاه فقیهانه. کشف این توافق مشرب به او حالی کرد که اوج کمال انسانی سعی در نجات شخصی نیست. زاهد و عابد و صوفی که نیل به کمال را در تزکیه نفس می جویند و از ماسوا قطع تعلق می کنند، فقط گلیم خیش را از موج به در می برند، اما به کمال راه پیدا نمی کنند. کمال انسان حتی در آن هم که انسان مثل فقیه و حکیم و واعظ در نجات انسانهای دیگر اهتمام کند، غریق را از آب بیرون آورد و در ارشاد و دستگیری راه گم کردگان سعی به جای آورد نیست. در آن است که از خودی خود قدم به بیرون گذارد، در برای عالم محدود انسانها، با تمام انسانها، با کل کائنات و با جمیع عالم اتصال و اتحاد بیابد، با خاک و گیاه، با حیوان و انسان، با ستاره و آسمان وحدت هویت پیدا کند، با ابر و باد و کوه و رود و رعد و باران احساس پیوند نماید، در وجود خود انسان را با عالم و عالم را با انسان قابل تبدل بیابد، و آنگاه که وی دیگر نه خود هست و نه غیر، نه انسان است و نه عالم، با آنچه همه اینهاست و هیچ یک از اینها نیست، وحدت می‌یابد. کمال انسانی در این است. اینجاست که او از عدم و فنا که لازمه تعین اشیاست می‌رهد به حیات و وجودی که صفت آنچه او همه چیز هست و هیچ چیز نیست محسوب است، احساس اتصاف می‌نماید و بدین گونه به آن مرتبه از کمال که اکمل از آن قابل تصور نیست می‌رسد. اینها را مولانا از طریق علم قال و حتی از طریق آنچه سید برهان وی را به التزام و استقراق در آن تشویق کرده بود و آن را علم حال می‌خواند می‌دانست. اما قبل از ملاقات شمس، اشتغال به درس و بحث و وعظ و کتاب، تمام این دانسته‌ها را در زیر آوار جاه و نخبت عالمانه اهل مدرسه در ذهن وی مدفون کرده بود. شمس وجود او را کاویده بود و این دانسته های از یاد رفته را از اعماق ذهن جاه فرسود و سرشار از ذوق مصلحت نگری او بیرون آورده بود و او را به تخطر آنها، به تجربه آنها و به بازشناخت آنها رهنمون شده بود. به او کمک کرده بود تا با تجربه این معرفت خود را از تمام قیود و حدودی که عنوان زاهد و صوفی و فقیه و واعظ بر جوهر صافی و بی‌نقش وجود او تحمیل کرده بود برهاند. به او کمک کرده بود تا از وجود خود آن چیزی را بسازد که خود شمس در قصه آن خطات به خط سوم تعبیر کرده بود، خطی که هیچ کس آن را نتواند خواند و خود او همچنان از خودی خالی شده باشد که آن را باز نتواند شناخت. شمس در قصه آن خطات این خط سوم را برای مولانا خط سیری از سلوک روحانی خیش کرده بود. این خطات چنان که در مقالات اوست سه گونه خط می نوشت. یکی چنان بود که خودش می خواند و غیر هم می توانست خواند. این رمزی از حال زاهد صوفی بود که هم غیر او را از ظاهر حالش می شناخت، هم خود او می دانست سیرت و احوالش چیست. خط دوم آن بود که غیر نمی خواند، اما خود او می خواند و این رمز حال عارف متوحد بود که غیر به سر حالش راه نمی برد، اما خود او از سر حال خیش خبر داشت. خط سوم آن بود که نه غیر آن را می خواند، نه خود او، و این رمزی از حال ولی مستور بود. غیر او را بدان سبب که جمال حال وی در قباب غیرت پنهان بود نمی شناخت و خود او بدان سبب که از خودی آن طرف افتاده بود از حال خود خبر نداشت. مولانا در صحبت شمس فرصت یافته بود تا طی این سالها هم از حد زاهد صوفی بگذرد، هم در مرتبه عارف متوحد متوقف نماند، به ماورای عالم آنها نفوذ کند، با قطع پیوند با جاه فقیهانه از خودی خود رهایی یابد و با سیر از مقامات تبتل تا فنا از اتصال با آنچه هرچه هست اوست به بقای لایزالی نایل آید و بدین گونه از آنچه او را در مراتب گونه گونه خودیها و تعینها متوقف و محدود می دارد برتر گراید. البته رعونت مولانایی و جاذبه جاه فقیهانه که از میراث آرمان بهای ولد در وجود او راسخ گشته بود نمی خواست به آسانی بگذارد که او همه چیز را در راه نیل به این عالی ترین مراتب کمال دربازد. اما شمس با سیطره‌ای که بر وی یافت او را از این میراث رهانید و به این مرتبه از کمال مجال وصول داد. تا نیل به این مرتبه مدت‌ها وی شمس تبریز را در وجود خیش با سید برهان در کشمکش دیده بود. با آنکه در این کشمکش وی خود را به پناه شمس کشیده بود، نمی توانست به آسانی شاهد شکست سید برهان شود، چرا که سید برهان در واقع همان پدرش بهای ولد یا تصویر او بود. بالاخره اکنون که شمس هم مثل سید او را رها کرده بود، احساس می کرد که آن هر دو با خود او یکی بودند. اکنون او به عالمی ماورای قال و حال راه یافته بود که سید و شمس هر دو تعلق به آن عالم داشتند و کشمکش آنها هم برای آن بود که وی را از توقف در حال و قال مانع آید و به ماورای آن هر دو برساند. شمس با چه اصراری او را از اشتغال به علم قال، از مطالعه کتاب و حتی از مطالعه شعر برحذر داشته بود. این اعلان جنگی بود که این تبریزی بچه به سید اهل خراسان به برهان محقق داده بود و مولانا را در یک کشمکش درونی درگیر تجربه ناشناخته می داشت. اما اکنون که شمس هم مثل سید به غیبت بی بازگشت خیش می رفت، احساس می کرد که با وجود او عبور مولانا به مرتبه‌ای که در ماورای حال و قال بود ممکن نمی شد. شمس هم مثل سید درست به هنگام او را ترک کرده بود. نیم شبی بی خبر خانه مولانا و خاطره کیمیا را در قونیه پشت سر گذاشته بود. صبحگاهان که مولانا به رسم معهود خیش برای دیدار شمس به سراچه‌ای که در تابخانه مدرسه برایش مرتب کرده بودند رفت، از او اثری ندید. شمس ناپدید شده بود. کلاه و پایفزار او با پاره اسباب و وسایل دیگر که در قونیه برایش حاصل شده بود بر جا بود. اگر مختصر رخت و اساس شخصی را که همواره در سفرها همراه داشت با خود نبرده بود، مولانا احتمال یک مسافرت ناگهانی او را باور نمی کرد. اما توجه به این نکته او را بیدرنگ با واقعیت مواجه کرد. از وحشت و تأسف داشت از پا در می آمد. ضربه‌ای که بر او وارد شده بود گیج کننده و ناگهانی بود. با اضطراب و دلنگرانی به غرفه سلطان ولد دوید و او را صدا زد. ولد در تمام خانه یگان کسی بود که مثل او حدت و سنگینی این ضربه را درک می کرد. خداوندگار با لحنی دردناک فریاد زد: بهاءالدین چه خفته ای؟ برخیز و شیخ خود را دریاب. سلطان ولد در سفری که شمس را از شام به قونیه آورده بود، او را به عنوان شیخ خود برگزیده بود. تمام راه شام تا قونیه را هم در رکاب او پیاده تی کرده بود با شوق و ارادت مریدانه. از آغاز ماجرای خلوت هم برخلاف برادرش علاءالدین تحت تأثیر جاذبه او بود، اما خبری که مولانا به او داد برایش ناگهانی و خلاف انتظار بود. آن را با نوعی حیرت و دیرباوری تلقی کرد. مولانا افزود: باز مشام جان ما از رایحه لطف او محروم ماند. شمس بی خبر ناگهانی و بدون خداحافظی از قونیه رفته بود. با آشنایی که مولانا با طبع ناآرام و بیقرار او داشت، به یک لحظه دریافت که این دفعه دیگر واداشتن او به بازگشت آسان نخواهد بود. تازه که می دانست که این بار صنم گریز پا حالا به کدام سرزمین عزیمت کرده بود. هرچه بود، غیبت او امیدی برای بازگشت باقی نگذاشته بود. نگاه حیرت زده ولد هم که شمس مدتها قبل ملولی و ناخرسندی خود را با او در میان گذاشته بود، نشان می داد که او نیز این غیبت ناگهانی را یک هجرت، یک فرار و یک عزیمت بی بازگشت می دید. اما مولانا نمی توانست ضربه را به این آسانی تحمل کند و احساس می کرد با این غیبت یک نیمه وجودش از وی جدا شده بود، ذوب شده بود و ناپدید گشته بود. غیبت بی بازگشت و آن هم بی هیچ آگهی و بی هیچ بدرود، مولانا نمی توانست تصور کند که شمس عهد صحبت وی را به یک بار نادیده می گیرد و انسان به ناگاه وی را از آن همه انس و ذوق که در صحبت او برایش حاصل می شد محروم می گذارد. علاقه‌ای که او به شمس داشت یک نیاز روحانی بود. این نیاز به صورت یک آتش تشفی ناپذیر او را به جانب شمس می کشید. خیالش از مدرسه و خانه، از مرید و فرزند و از هرچه به درس و وعظ و شعر و سماع مربوط بود جدا می شد. همه چیز را پشت سر می گذاشت و از هر جا بود به شمس باز می گشت. شمس تمام وجود او را تسخیر کرده بود. بر تمام عرصه فکر و روح او مستولی بود. خاطره او برای مولانا یک صورت ذهنی یا یک شبح اسیری نبود. یک نامرئی محسوس بود. تجلی خدا بود که او آن را به حس مشاهده کرده بود و دیگران از مشاهدهش بی بهره مانده بودند. نمی توانست از این تجلی ایزدی که یک چند با او زیست بود، وجودش را لمس کرده بود و در کوی و برزن با او شانه به شانه راه رفته بود، دور بماند و باز همچنان باقی بماند. نمی توانست گریبان خود را از این خدایی که در تمام اندیشه او، در تمام وجود او، در تمام دنیای او رسوخ یافته بود، رها کند. جستجوی شمس از همان گفت شنودی که با ولد داشت، همان روز بلا فاصله آغاز شد. اما این جستجو که در آغاز آمیخته به انتظار بود، در روزهای بعد با بیتابی شدید همراه شد و با نومیدی بسیار. هیچ کس نمی دانست شمس را در کجا باید جست. بعید به نظر می آمد که او دوباره به دمشق عزیمت کرده باشد یا به حلب که خروج از آن برایش آن همه دشوار بود بازگشته باشد. به هر حال در شام جستجوی او آسان‌تر به نظر می آمد، اما بعید می نمود که او در یک غیبت بی خدا حافظی به جایی که یافتنش در آنجا آسان بود آهنگ سفر کرده باشد. سفر بیش از آن ناگهانی بود که مسبوق به یک طرح از پیش اندیشیده یا یک عزیمت مخفی نگه داشته به نظر آید. تصور آن نیز که شمس مولانا را دیگر به صحبت خیش محتاج ندیده باشد و به همین سبب عمدن بی خبر از نزد او رفته باشد، به خاطر مولانا که غرق در عشق شمس بود راه نمی یافت. شب پیش او را در خلوت مولانا دیده بودند، از این رو گمان نمی رفت اگر شبانه از قونیه خارج شده باشد از حوالی شهر چندان دور شده باشد، اما در حوالی شهر هیچ کس او را ندیده بود. یاران مولانا که به اشارت او در جستجوی شمس برآمده بودند در اطراف قونیه همه جا پرسجو کرده بودند و نشان او را از هیچ کس نشنیده بودند. آیا در قونیه مخفی شده بود؟ شاید مخالفان که مریدان ناآرام مولانا و بعضی دوستداران علاءالدین محمد هم در بین آنها بودند سرش را زیر آب کرده بودند. با سابقه تهدیدی که مرد تبریزی نسبت به علاءالدین کرده بود و با نفرت چاره ناپذیری که علاءالدین از همان آغاز نفوذ غریبه به خلوت خانوادگی نسبت به او یافته بود، سوء ظن بر لب نیامده‌ای در این مورد در داخل خانه درباره این پسر مولانا که همچنان اهل مدرسه باقی مانده بود و هرگز به مجالس سماع پدر هم در نیامده بود خار خار داشت. اما برای مولانا که قبل از هر کس دیگر به حجره متروک و خالی مانده شمس وارد شده بود، هیچ احتمال دیگر جز یک عزیمت ناگهانی در مورد این غیبت شمس قابل قبول به نظر نمی آمد. مسافرت ناگهانی و بیخبر خاصه بعد از ماجرای کیمیا خاتون از خلق و خوی شمس به نظرش بعید نمی آمد. از این رو امید دیدار مجدد با او را از دست نمی داد. لاجرم در تردیدی که بین امید و نومیدی پیدا کرده بود خود را به جستجوی محبوب ناچار می دید. اما این بار جستجوی شمس در هیچ جا آسانیاب به نظر نمی آمد. مولانا که از عظمت فاجعه هوش و خرد خود را هم متزلزل می دید به ندای قلب گوش داد. این ندا هم به او می گفت که این گمشده عزیز را جز در شعر و غزل و رقص سما که الهام او بود نمی توان باز یافت. آیا در آن شوریدگی و بیقراری که داشت می پنداشت شمس در قونیه است و گلبانگ عاشقانه‌ای که از سماع او برمی خواست و بانگ چنگ و چغانه‌ای که از خانه او به فلک می رفت مرغ محبوب آسمان پوی و رمیده او را دوباره به آشیانه متروک باز خواهد آورد؟ فراق شمس این بار چنان که سلطان بلد بعدها خاطر نشان می کرد مولانا را به سرحد جنون کشانید. استغراق در شعر، در رقص و در سماع هم با آن شدت که این بار پیش گرفت جلوه هایی از این انقلاب روانی او بود. مولانا در خانه خود، در خلوت خود و در کنار خود همه جا سایه شمس را در حال حرکت می دید. وقتی از کنار تاب خانه می گذشت، وقتی از سراچه‌ای که شمس بعد از کیمیا خاتون چند روزی در آنجا اقامت کرده بود عبور می کرد و وقتی از سرسرای مدرسه به سما خانه یاران می رفت صدای پای شمس را می شنید. خنده عصبی او، گفتار تند و بی‌پروای او و مشاجره‌های طوفانی او را با کیمیا خاتون در خاطر منعکس می یافت و خود او را در گوشه ای از مدرسه، در گوشه ای از سماع خانه و در گوشه ای از یک تاب خانه مثل یک نامرئی محسوس، مثل وجودی که پیش نظر بود و نظر در آن نفوذ نمی کرد، معاینه می دید. نقشی از او مثل آنچه در رویا و مستی به خاطر می گذرد، همه جا در پیرامون مولانا پرسه می زد و با او از درون او حرف می زد و با این حال، از پیش حس می گریخت و در هوا محو می شد. مولانا این دفعه برخلاف سابق در غیبت شمس خلوت نگزید. تسلیم جاذبه خاموشی و تنهایی و مردم گریزی نشد. شمس را در شور و تابی که خود او داشت، در خروش و فریادی که خود او می کشید و در شعر و ترانه بی خدانهی که خود او می سرود معاینه می دید. با آنکه به مجرد آگاهی از غیبت شمس اندیشه جستجو در خاطرش راه یافت، یک چند در بین امید و نومیدی به انتظار ماند. اما وقتی انتظار خود را بیهوده یافت به افغان و خروش در آمد. با این حال به جای آن که مثل دفعه قبل سلطان بلد را به جستجوی او بفرستد و به جای آن که یاران سرخورده و پشیمان را برای پیدا کردن رد پای او به هر سو گسیل دارد، به سماع و رقص و وجد و شعر که یادگار شمس بود در پیچید. در تمام قونیه قوالی نماند که وی او را به سماع خیش نخواند، دعوتی نماند که وی آن را تبدیل به مجلس سماع نکرد. شهر از شور و حال ماخولیا گونه او پرولوله گشت و خلق از خروش و بیقراری او قرار و سکون را از دست داد. مریدان به موافقت او در خروش آمدند و صوفیان از ذوق سماع او خرقه ها چاک کردند. حافظان قرآن شعر خواندن گرفتند و زاهدان عبوس به شور و وجد آمدند. خود او در این حال وجد و سماع را وسیله یافت که خود را از بازگشت به حیات مدرسه به زندگی سالهای قبل از برود شمس باز دارد. وقتی اوقاتش در سماع و رقص و قول و غزل مستغرق نبود، وسوسه درس و کتاب در جانش سر می‌زد. کتاب صدایش می‌زد، درس او را به خود می‌خواند و درونش آکنده از وسوسه‌های چون و چرای فقیهانه می‌شد. فقط یاد شمس که در قول و غزل و در رقص و موسیقی انعکاس دایم داشت، او را از آن هوس‌ها می‌رهانید. ذهنش را دوباره پاک می کرد و او را به دنیای درون که کتاب و علم و درس در آن راه نداشت باز می خواند. به دنیای درون که سیر او از تبتل تا فنا جز در ساحت آن ممکن نبود. در خانه همه چیز او را به یاد شمس می انداخت. در خارج خانه هم اندیشه شمس یک لحظه از پیش خاطرش محو نمی شد. با آنکه در سلوک روحانی خود دیگر به ارشاد او نیازی نداشت، زندگی هر روزینش بی او به سر نمی شد. شمس برای او یک اندیشه ثابت شده بود. هرچه می اندیشید خاطرش به او باز می گشت. هر وقت و هر جا سخن شمس در میان می آمد، چهره او می افروخت و در این حال سایه از حزن و تأسف بر آن می لغزید. تصویر این سایه روشن در غزل‌های او که در این ایام دایم نام شمس در آنها تکرار می‌شد جلوه داشت. در این غزل‌ها از درد جدایی می‌نالید، از دوران وصال یاد می‌کرد، شوق آتش‌گونه خود را به دریافت صحبت دوست اظهار می‌نمود، از فراق او شکوه‌ای تلخ می‌کرد، از درنگ طولانی او در غریبستان شکایت می‌نمود، از آنچه در افواه در باب احتمال مرگش، کشته شدنش و سر به نیست شدنش گفته می شد، ناخرسندی نشان می داد و این گونه شایعات را بی هیچ تردید در خور تکذیب و تخطئه می یافت. روزها و هفته ها و ماه ها چشم به راه بازگشت شمس بود. از هر واردی در باب او سوال می کرد. به هر مسافری جستجوی رد پای او را توصیه می کرد. به کسانی که از او به راست یا دروغ خبری می آوردند مژدگانی می داد. آنها را می نواخت و به دیدار آنها خرسندی نشان می داد. داستان جنون ناگهانی او که سالها بعد از زبان اهل قونیه برای ابن بطوته جهانگرد مغربی نقل شد، تصویری بود که از این احوال او در اذهان نسل‌های بعد باقی مانده بود. با چه سادگی هرچه را در باب وجود شمس در اطراف می‌شنید باور می‌کرد و با چه آسانی از هرچه در باب مرگ او می‌شنید به خشم و خروش می‌آمد. یکی به او خبر داد که شمس را در دمشق دیده بود. مولانا که نقدینه‌ای در دسترس نداشت، جامه خود و تمام آنچه را به تن داشت از دستار و فرجی و کفش و موزه مژدگانی داد. چون او برفت، یکی از حاضران گفت که او خبر دروغ داد، خودش به دمشق نرفته بود. مولانا گفت من برای خبر دروغش دستار و فرجی بدو دادم. اگر خبرش راست بودی به جای جامه جان خیش فدای او کردمی. با این مایه نگرانی و دلتنگی عزیمت به جستجوی شمس برای مولانا اجتناب ناپذیر بود و او با این حال در شور و سما غرق بود و هنوز آماده عزیمت نبود. بالاخره در این شور و هیجان دایم قوال و مطرب از دست او به جان آمدند. سما و رقص تمام نیروی حریفان و یاران را به پایان آورد. غزلهایی که در فراق شمس ساخت، غزلهایی که در تقریر حال خیش پرداخت و غزلهایی که تمام شور و شیدایی خود را در آنها ریخت، چندین دفتر و سفینه شعر را پر کرد. اما هیچ نشانی از شمس پدید نیامد. اندک اندک از احتمال آنکه شمس در قونیه خود را مخفی کرده باشد نومید شد و مسافرت او را به دمشق که گهگاه احتمالش را از زبان یاران می شنید باور کرد. با آنچه از طبع ملول و خوی زود رنج او می دانست، تصور آنکه این بار هم سلطان ولد و یاران بتوانند او را به قونیه بازارند به خاطرش بعید آمد. از این رو خود به جستجوی او عزیمت شام کرد. غیر از سلطان ولد تمامت عزیزان و مقربان نیز در این عزیمت به دنبال او به راه افتادند. در آن شوریدگی ها و بیتابی ها که نیروی جسمانی و روانی مولانا را به شدت کاسته بود، این عزیزان و مقربان نمی توانستند از مولانای خیش جدا شوند و او را در این مسافرت پرمحنت که در آن ایام به سبب جنگ‌های داخلی در شام خالی از خطر هم نبود، تنها بگذارند. اگر دو سال پیش شمس، چنان که خود او در روزهای خلوت اعتراف کرده بود، از راه دور به جستجوی مولانا آمده بود، اکنون مولانا بود که به جستجوی شمس می رفت. دمشق که سال قبل پسر وی سلطان ولد شمس را از آنجا و از راه حلب به قونیه آورده بود، این بار خود او را در این جستجو به سوی خیش می‌خواند. برای خود او دمشق یادآور درس هدایه، صحبت اولیای صالحیه، تفرج و زیارت در جبل قاسیون بود. او را به یاد پدرش که قبل از عزیمت روم یک چند در آنجا مقام کرده بود، به یاد سید برهان محقق که او را به اولین سفر دمشق، سفر تحصیلی تشویق کرده بود می انداخت. امید دیدار شمس که بار پیش هم در مدت غیبت قهرآمیز خیش به دمشق رفته بود، خاطرش را می انگیخت و در هرچه می اندیشید، باز به فکر شمس، به فکر دیدار شمس و به فکر باز آوردنش به قونیه می افتاد. اما دمشق این بار ذوق و صفای گذشتهش را نداشت. از همه چیز آن بوی غربت، بوی اندوه و بوی نومیدی می آمد. رایحه شمس از در و دیوار شهر شنیده می شد، اما از خود او هیچ نشانی نبود. جبل قاسیون و جامع قریه صالحیه روح و حیات اولیا و زهاد زنده و در گذشته را پیش چشم او ظاهر می کرد. اما او این بار اولیای صالحیه و قاسیون را نمی جست. آن کس را که در اعتقاد او تمام این اولیا در دل خود جویان صحبت او بودند طلب می کرد. با آنکه یاران اسباب آسایش او را در شهر همه جا آماده کرده بودند، او این بار آن خرسندی و آرامش ساده و فقیرانه ای را که در سالهای تحصیل در این شهر برایش فراهم بود نمی یافت. اندیشه شمس آزارش می داد و هر گونه آرام و قراری را از او سلب می کرد. باز مجالس سماع دایر کرد و شاید در سر سویدای خیش می پنداشت این مجالس با جلب طالبان سماع ممکن است کسانی را که در دمشق با شمس پرنده رابطه پیوندی دارند به نزد وی کشاند و برای جستجویان گمشده بی نشان نشان تازه‌ای به دست وی دهد. بدینسان مجالس سماع او که در دمشق هم مثل قونیه صاحب دلان و فارسی گویان را بر گرد یاران وی جمع می آورد، روز و شب او را غرق در شور و حال کرد. قسمتی از غزلهای عربی او نیز یادگار این مجالس بود. اما مجالس سماع او در شهر چنان شور و حالی به پا کرد که مایه حیرت اهل شهر گشت. شهر که از جمز خالی بود پر از قلقله نام او گشت. جستجویی چنین عاشقانه و شور و حالی چنین دیوانه وار در افواه خلق پچ پچ انداخت. همه می پرسیدند این شمز کیست که چنین یگانه ای را چنین به جستجوی خیش کشنده است. تعلقی را که این فقیه و مدرس و مولانای روم به یک درویش بی نام و نشان پیدا کرده بود، مردم امری غیر عادی تلقی می کردند و نشانه سودا و ماخولیایی بی سرانجام می شمردند. دمشق هم این بار دمشق سالهای گذشته نبود. آرامش و صفایی را که در سفر تحصیلی وی 15 سالی پیش از این داشت از دست داده بود. از آنچه نیز وی در دوران مهاجرت بهای ولد و در صحبت او حدود 618 در دمشق دریافته بود، چیزی جز یک خاطره دلنواز برای این شهر دیرین روز باقی نمانده بود. جنگ‌های خانگی بازماندگان سلطان ایوبی شهر را به نحو بارزی در ناامنی و پریشانی و ویرانی